روزتون بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراه هستید. دوستان خوبم، شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت میگم. دوستان عزیزم، با بخش اول برنامه های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. امیدوارم از آنچه که تقدیمتون میشه رضایت داشته باشید. ازتون دعوت میکنم نمایش ریسمان آسمان رو بشنوید به مدت 29 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
ریسمان آسمان، نویسنده زهرا دلیری، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: شهین علیزاده، مهرداد عشقیان، مصطفی عبداللهی، منا صفی، محمد یگانه. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: شهناز دهکردی.
چی شده که آسمان میقرد و نمیبارد؟
چگونه میخواهی که رحمت خدای سبحان بر خارستان فرو ریزد مروه؟
چنی گفتی ایوب؟
این خارستان که جوان مردی و مهربانی از میانان برخواسته و هر دم به دل آدمی خاری مینشاند، سزاوار آن نیست که رحمت خداوندی را به خود ببیند مروه.
ایو نمیخواهی کاری بکنی؟
چه کاری؟ میگویی چه کنم؟
سوگند که سزاوار نیست مردی چون جعفر ابن عبدالواحد مال ایوب ابن نوح به جبر بستاند و او دم بر نیاورد.
مروه، این ملعون با تکه زدن به مسند داوری دست من رو از خیش کوتاه کرده.
پس آخر از این ظلم و بیداد به چه کس شکوه باید کرد؟
به خدای رحمان و رحیم که هرگز از عقوبت ستمکاران در نمی گذرد.
اما تا آنگاه که جزا و عقوبت خداوندی بر جعفر ابن عبدالواحد فرود آید، نباید وی را به خود واگذاشت. ایوب، به دیدار او شده و حق خود را از او طلب کن. اگر مالت به تو باز نداد، بگو که شکایت وی به پیش حاکم شهر میبری.
وای بر احوال ملکی که از ظلم داور آن شکایت به پیش حاکمش ببرند.
جعفر ابن عبدالواحد را به قهر و غضب خلیفه وعده کن. بگو اگر مالی را که از تو غصب کرده باز ندهد، شکوه او به متوکل میکنی.
مروه، این قاضی دست نشانده همان حاکم و همان خلیفه است، پس گمان مبر که آنها ندانند که کسی را به مسند قضاوتی مرد نشاندند یا به کردار او آگاه نباشند.
چه چنین نیست که باشد، تو باید تجاهل کرده و خوف شکوه بردن به متوکل را در دل او بیاندازی. جعفر ابن عبدالواحد هرچند که از سوی متوکل آسود خاطر باشد، اما می داند که جباران هرگز نمی گذارن ستمکاران خرد نامشان را بازیچه طمع خیش کنند.
آره شاید به این تدبیر خوف در دل قاضی بیفتد و طلب من برآورد.
یقین بدان چنین می شود و بیم از کف رفتن مقام و منزلت جعفر ابن عبدالواحد را بران می دارد تا مالت را بازگرداند.
باشد دیگر روز به دیدار قاضی بغداد می روم تا بنگرم چه تقدیری برای ما رقم خورده.
آسمان بود که قرید. شاید در پیان باران رحمت بر زمین فرود ریزد. هان ایوب؟
نمیدانم، شاید مروه، شاید.
های ابننو، بیا که خوش آمدی، پیش بیا.
سلام بر قاضی شهر بغداد جعفر ابن عبدالواحد.
سلام بر تو ایوب. سوگند من نیز میخواستم به دیدارت شده یا که تو را به پیش خود بخوانم. حال این تقارن را به فال نیک گرفته و سخن دل با تو میگویم.
باشد، بگو برای چه میخواستی به دیدار من شوی؟
ایهات که من پیش از تو آغاز سخن کنم ایوب. منزلت و مقامت نزد من چندان رفیع است که به خود هرگز رخصت نمی دهم جسورانه و با گستاخی بر تو پیشی بگیرم در سخن.
پس از قدر و منزلتم بود که مال و دارایی من مصادره کردی.
تو هنوز مکدر آن خرد مالی؟ چه می دانی ایوب؟ شاید خدا نصیب و قسمتی بهتر از آن را برای تو رقم زده باشد.
خدای رحمان نصیب بندگانش را به این دنیا خیر و نیکی قرار داده. این آدمیان هم که راه ستمکاری در پیش گرفته و شر و بدی را بر زمین پراکنده می کنند.
آی ایو، هشدار که با چه کس سخن می گویی. این که پیش روی او ایستاده ای قاضی بزرگ شهر بغداد است.
می دانم.
پس حذر کن از خشم او و سخن این که می خواستی بگو.
سخنم درباره همان مال و دارایی غصب شده است. آمدم تا بگویم مال و داراییم را که به هیچ عذر و بهانه‌ای مصادره کرده ای به من بازگردانی. وگرنه
چه میکنی؟ چه میتوانی بکنی؟ بگو دیگر.
شکایت تو به پیش والی بغداد میبرم. تو چنان دلاسوده‌ای که گویا هرگز از جایگاه خیش به زیر نمیایی. ما اگر والی بغداد نیز با تو همراه و همدل باشد، من شکایت خیش به پیش متوکل میبرم.
اگر چنین کنی خلیفه بر تو میخندد که از قوم و خیش خود شکایت به پیش او برده ای.
چی؟ من چنگم با تو قرابت و خیشی یافتم که خود نمیدانم؟
من اگر اینک با تو قرابتی ندارم ایوب، بدان که میتوانم بیدرنگ خیش تو شده و در زمره کسان تو قرار بگیرم.
در نمیابم. تو میتوانی به قهر و جبل مال مردمان بستانی، اما نمیتوانی با زور با آنان قرابت و خیشی بیابی.
میتوانی؟
بگو بدانم چگونه میتوانی خیش من و از خاندانم شوی؟ حکم هیچ محکمه ای نمیتواند چنین پیوند الفتی را میان من و تو رقم زند.
آری حکم محکمه که نه، اما از نکاح دخترت افرا با من میتواند این خیشی و قرابت حاصل شود.
چه؟ دخترم افرا؟
آری نامش همین است دیگر.
تو چه میگویی قاضی؟
من آمدم مال قصد شده خیش بازگردانم و تو نکاح دخترم را از من طلب میکنی؟
گفتم به تو که شاید خدا نصیب و بهرهی بهتر از آن مال را برای تو رقم زده باشد.
اگر خیش من شوی یقین بدان که بیش از آن مال را به سبب قرابت با من میابی. اگر بخواهی میتوانم تو را در کار حکومتی وارد کرده و به عباسیان پیوندت دهم.
مرا به کار حکومتی حاجتی نیست. مالی را که به جبر از من ستانده ای باز پس بده تا در پیکار خیش روانه شوم.
البته میدانم که تو از خلافت متوکل عباسی ناخرسندی و دل با ابوالحسن علی ابن محمد داری.
چه کس گفته که من؟
حاجتی به گفتن کس نیست. من حال تو نیک میدانم. در تفحص و جستجوی احوال تو و کردارت این را دریافتم که از شیعیانی. اکنون بیندیش که اگر خدمتگزاران متوکل این حال تو دریابند، دیگر خیشانت نیز در امان نخواهند بود.
پس چگونه؟ قاضی شهر بغداد در اندیشه نکاح با دختر چون منیست کس شیعیانم؟
تو اگر افرا را به تزویج جعفر ابن عبدالواحد درآوری که قاضی منصوب شده از سوی عباسیان است، دیگر از شیعیان شمرده نخواهی شد و در امانی.
من آن امانی را که به خیشی و قرابت یافتن با تو حاصل می شود نمی خواهم.
ایوب، تو را سفارش می کنم به خردمندی و تدبیری که از محبوس شدن و تازیان خوردن بازت دارد.
بدان که اگر به جرم آن که از شیعیانم مرا در بند کنی، نامم بلند آوازه کرده و بر قدر و منزلتم افزوده.
راست می گویی. نباید از تو آزاد مردی بسازم که به بند و زندان گرفتار آمده. به گمانم میتوان در میان داد و ستدهایی که پیش از این با تجار شهر و بازرگانان دیگر شهرها داشتی جستجو کرد و چیزی یافت که تو را در خور محبس و تازیانه کند.
تو نمیتوانی هیچ کجی و نیرنگی در میان داد و ستدهای من بیابی که در خور حبس و تازیانه باشد.
شاید آنانی که با تو داد و ستد داشتند چندان سرسخت نباشند و بتوان به تهدیدی خورد یکی از آنها را به اقامه دعوی علیه تو وادار کرد.
تو میخواهی من دخترم افرا را به چونان تویی که در کار مردمان حیله و نیرنگ میکند بسپارم؟ آشا که چنین کنم.
پس باش تا هنگام محبوس شدن و تازیان خوردنت برسد. آنگاه بنگرم همسرت مروه و دخترت افرا بدون سایه سری که به خانهشان باشد چگونه میتوانند در بغداد به سر برند.
من آخر زنم مروه چندان دلبسته افراست که تاب دوری او را ندارد.
چون به این نکاح رضایت دهی خانه این نزدیک به خانه خیش برای مادر افرا و تو مهیا می کنم.
اما دختر من افرا چندان نبالیده که بخواهد به نکاح مردی درآید.
دختری که نبالیده باشد خواستگاران بسیار پیوسته در خانه پدرش نمی کوبند تا نکاح با او را طلب کنند.
آخر تو مگر زنانی نداری؟
همه را طلاق داده و رها می کنم.
به دخترم چگونه بگویم میخواهم او را به نکاح مردی درآورم که امثال پدرش است؟
او را بیاور. من خود به وی میگویم از چه روی باید به این تزویج راضی شود.
من نمیدانم که بتوانم.
میتوانی. باید که بتوانی. به مروه و افرا بیندیش که با محبوس شدن تو در بغداد تنها میمانند.
من اینک نمیتوانم تو را پاسخی دهم. باید که کمی بیاندیشم.
بیاندیش، اما نه چندان دراز که از حوصله قاضی جعفر ابن عبدالواحد بیرون باشد.
باشد.
بدرود ابن نو.
آره بدرود. بدرود.
پدر جان هیچ که تمام نخوردی.
نه
شاید تامی که امروز مادرت مهیا کرده چندان دلخواه و مطلوب پدرت نیست افرا.
چنین نیست مروه، امروز میلی به تام نداشتم.
چرا پدر جان؟
افرا، آنچه را که پدرت به من نگفته یقین بدان که با تو نیز نخواهد گفت. ظرف‌های تام را که گرد آوردی برو.
باشد مادر.
هان، دیگر دخترت افرا ما را به خود واگذاشت و بیرون شد. حال بگو تو را چه رسیده ایوب؟
مرا؟ هیچ.
از آن هنگام که به دیدار قاضی جعفر ابن عبدالواحد رفتی و باز آمدی زبان در کام کشیده ای و هیچ نمیگویی.
میخوایی چه بگویم؟
این که نتوانستی سخن خود پیش برده و مال غصب شده خیش بستانی.
آره، نتوانستم با تهدید و کاری از پیش ببرم.
میدانستم که نمیتوانی.
مروه، من کوشیدم با بیم دادن او را ناچار کنم که مال مصادره شدن بازگرداند، اما جعفر نه تنها خود را نباخت بلکه با تبسم گفت اگر چنین کنم خلیفه بر من خنده میزند که شکایت خیشم را به پیش آوردم.
خیشت؟
آره، من نیز از این سخن او حیرت کردم، اما با هنگامی که ضمیر خود عیان کرد مقصود او دریافتم.
مقصودش چه بود؟
نکاح با افرا.
چه؟ او چگونه جرأت آن یافته که نام دختر مرا بر زبان براند؟
مرا وعده کرد چون رضایت به نکاح او و افرا دهم نصیب و بهره بیش از آن چه از کفم رفته میابم.
به آن ملعون نگفتی که دختر خیش به درهم و دینار نمی فروشی؟
گفتم که او کوشید به وعده قرابت با عباسیان و یافتن کار حکومتی تطمیعم کند.
تو که نپذیرفتی.
گفتم مرا به کار حکومتی حاجتی نیست. آنگاه بود که او گفت می داند دل با عباسیان ندارم و از پیروان ابوالحسن علی ابن محمدم.
آه نه، پس او دریافته.
آری مروه، قاضی بزرگ بغداد مرا که از شیعانم به حبس و تازیانه وعده داد.
ایوب، آیا نمیخواهی برای رهایی از این ورطه و هلاک چاره ای بیندیشی؟
این ورطه و هلاک را چه چاره ای میتوان کرد مروه؟
رفتن به بیش متوکل.
از من نخوا که برای نجات خیش به چنون ظالمی دراویزم مروه.
ایوب، قاضی ملعون و نابکار بغداد نام دخترت افرا را برده.
مروه، چرا در نمیابی؟ همه کشی های این ملک از متوکل است که برمیخیزد. اوست که این والی و قاضی را بر دارالاماره و محکمه بغداد گمارده.
ایوب،
خاموش باش مروه.
ایوب، با خاموش کردن من نمیتوانی قاضی بزرگ بغداد را از طلب خیش بازداری.
مرد شبان نگاه دار تا با تو بگویم که او
بس است.
افرا، بس است. جانان مادر، هیچ نیست. من و پدر
همه سخنانتان را شنیدم مادر. من اگر شما رخصتم دهید نکاح او میپذیرم پدر.
چه میگویی افرا؟ عقل خیش از کف داده ای؟
نه مادر، نه. میخواهم برای این ورطه و هلاک چاره ای کنم.
ایوب، میخوایی همینطور دست بر روی دست بگذاری تا که قاضی طماع بغداد گوهر خانت را به تاراج ببرد؟
نه مرده. نمیگذارم، دیگر نمیگذارم جعفر ابن عبدالواحد گوهر یگانه مرا به یغما آورد.
میخواهی چه کنی پدر جان؟
میخواهم با درآویختن به ریسمان نجات که رشته‌هایان از آسمان است این ورطه و هلاک را از میان بردارم.
این نجات به کجاست ایوب؟
آری، میخواهم نامه‌ای به مولایم ابوالحسن علی ابن محمد نوشته و ستمکاری جعفر ابن عبدالواحد به او بازگویم تا که فرزند رسول خدا راه بیرون شدن از این برد و هلاک را به ما بنماید.
آری، بیگمان پاسخ پسر پیامبر گشایش و فرجی خواهد بود برای این ورطه هلاک.
نیکو اندیشه ایست پدر، من ابزار نوشتن آن نامه مهیا می کنم.
زن و دختر تو باید به این محکمه ای باشن که اسرار در اون راه دارن.
چون تو با دخترت به این محکمه ای، باید بدونی که دیریز احرار نیز به بیداد در این ظلمتخانه به تازیان خوردن و محبوس شدن محکوم می شوند.
پس نمی خواهی این تنگنا را چاره ای کنی؟
چاره همان است که پسر رسول خدا در پاسخ نامم فرمود.
تو از شر آن قاضی نابکار به فرزند پیامبر شکایت کردی و پاسخ آمد که تا 2 ماه دیگر دفع شر او می شود. از آن هنگام تا کنون 2 ماه برآمده و دفع شر او نشده.
مادر، هنوز مانده تا آن مهلت 2 ماه به پایان رسد. چون خورشید به میان آسمان برسد، 2 ماه برآمدن نامه ابوالحسن هادی سپری شده.
مروه، من جز آنچه که پسر رسول خدا گفته نمی کنم. فرزند پیامبر مرا به صبر و بردباری سفارش کرده. خب، پس شکیبایی در پیش می گیرم و کار خیش به خدای سبحان با می گذارم.
آمد، قاضی آمد.
خوف نکن فرزندارم باش.
چگونه خوف نکند از این ابلیس تمکار؟
نفرا، دخترم، خود را در پناه خدای رحمان قرار داده و بر او توکل کن که نگه دارنده زمین و آسمان است.
ای خدای مهربان، بر این بنده خود رحمت آور و پدر مادر او را از هر گزنده در امان نگه دار.
آمین.
آمین.
آمین یا رب
العالمین. آه ابن نو، پس عاقبت پای زن و دخترت نیز به محکمه رسید.
تو خود نیز هر روز به همین محکمه ای و سخن اشرار شنیده با آنا مجالست داری ابن عبدالواحد.
ایوب، از برای خدا، پروای خود نداری؟ از من و این دختر اندیشه کن آخر.
آرام باش مروه، تا خدا نخواهد از او هیچ گزندی و آسیبی به ما نمیرسد.
تو گویا قره به خیشتنداری من شده ای، اما بردباری دیگر بس است. من هرچه پای فشردم تو مهلت طلب کردی تا اینکه 2 ماه بر طلب من برآمد. اکنون به یقین رسیدم که نمیخواهی حاجت من برآوری. تو گمان کرده این مدت تو را به خود واگذاشتم ایوب؟ بدان که چنین نیست. من در حال تو تفحص کرده و کسانی را یافتم که میگویند در کار داد و ستد با آنان خیانت کرده و سبب خسران و زیانشان شده ای.
تو دروغ میگویی و آنانیست که ادعای ضرر و زیان دارن از دروغ گویانن. شوی من هرگز لقمه نانی به حرام در سفره من نگذاشته.
آی زن، هشدار که به کجایی و با چه کس سخن میکنی. این که قاضی جعفر ابن عبدالواحد را نسبت دروغگویی میدهی خود سزاوار تازیانه است.
مادر جان،
بیم به خود راه مده افرا. نشنیدی سخن پدرت را که گفت خود را در پناه خدای رحمان قرار ده و بر او توکل کن که نگه دارنده زمین و آسمان است؟
چرا مادر جان، شنیدم.
باشو بنگریزن، تو و این شوی دخترت را به دخمه بیاندازم که هیچ کس نتواند شما را از آن به در آورد.
تو یک کذاب میگویی شویم نان حرام به سفره من آورده. چه میدانی که ایوب از چه کسانی دستگیری کرده؟ چه میدانی او سایه سر کودکان یتیم بوده که مهر پدر به خود ندیدند؟ و چه میدانی که درماندگانی غریب و بازمانده از دیار خود را نواخته که نان
بس هست مروه، نباید از آنچه که در راه خدا کرده ای به پیش بندگانش سخن کنی.
آری، آن هم کسی که عبد شیطان است، نه ابن عبدالواحد.
گمان می کردم زنت به خرد نزدیک تر از تو باشد. اما هیهات که اونیز راه محبس را برگزیده تا بنگریم که دخترت چه میگوید.
دست از او بدار.
در محضر قضا همگان یکسانند. اگر از او پرسش نکنم چگونه دریابم که راه محبس برگزیده یا که نمیخواهد به آن در افتد؟ آن افرا بگو چه میخواهی؟ هر آنچه که تو بگویی همان میکنم. بگو با این پدر و مادرت که عناد و سرکشی دارند چه باید کنم؟ آیا سزاوار نیست آنان را در بند کرده و حکم کنم که حد را بر آنها جاری کنم؟
نه نه نه.
پس میخواهی که از پدر و مادرت در بگیرم؟
آری آری.
تو که میدانی هر التفاتی را به این دنیا بهایی.
آری میدانم.
و میدانی که بهای محبوس نشدن و گذشتن از خطای پدر و مادرت چی؟
آری میدانم.
افرا دخترم سخن مگو، با پدرش ایوب ابن نو که به اینجا سخن کن.
بگو بدانم افرا، تو حاضری آن بها بپردازی و به نکاح من درایی؟
افرا.
آری نکاح تو میپذیرم.
من که پدر تو هستم به این نکاح رضایت نداده و تو را من میکنم از آن که دیگر با این مرد سخن بگویی.
ایو اگر بخواهی با من از در عناد و ستیز وارد شوی، میگویم تو را بیدرنگ محبوس کنن تا حاجتی به اذن تو برای نکاح دخترت نباشد. از شروری که به کند و زنجیر دوچار شده کجا رخصت تزویج دخترش میگیرند؟ چون تو این سابقه داری، من به نام قاضی بغداد حکم میکنم افرا بتواند با هر کس که خواست عقد نکاح ببندد.
ای نفینی ملعون.
تو نمیتوانی، نمیتوانی. ایو. من نمیگذارم.
ایو تو عقل خیش از کف دادی. به مروه بنگر که چگونه پریشان شوی خیش است و اش در چشمانش نشسته. به افرا نظر کن که چونان ابر بهاری سرشک از دیده میبارد. آنگاه همچنان سرسختی کن و طلب من بر نیاور. باشد، تو محبوس میشوی و پس از نکاح من و افرا از بند رها میشوی. من که نمیتوانم بگذارم همسر جوانم برای پدر دربندش پیوسته بگرید. بودن تو به محبس ننگ و بدنامی است برای چون منی که بر مسند قضاوت بغداد تکیه دادم. من به عنوان قاضی صالح و درستکار بغداد نمیتوانم بگذارم پدر زنم که دیگر خیش من است و با او قرابت دارم بندی زندان و در میان مجرمین باشد.
ایوب
مرده، به خواست خدای سبحان او نمیتواند آنچه که میخواهد کند. بکوش دخترت را آرام کنی.
بس هست افرا، تا چند مویه میکنی؟
او میداند که محبوس شدن و در میان مجرمان بودن میتواند به مرگ پدرش ایوب بیانجامد. بانو آخر بشار که نمیتوان گفت در محبس دست از یک دیگر بردارند و گزندی به دیگران نرسانند.
ایوب از برای خدا.
از برای خدا چه؟ تسلیم این مرد شده و سخنش اجابت کنم؟
مرا خانه خراب و بیسایه سر نکن ایوب.
نمیتوانم مروه، نمیتوانم این ستم را برتابم، نمیتوانم.
سرور من، سرور من.
چه شده؟
سرورم،
اگر نگفتم امروز هیچ شکوه ای را قضاوت نمی کنم.
چرا سرورم؟
گفته بودم که نمی خواهم خلوت مرا با ایوب و کسان او برهم زنید. نگفته بودم؟
گفته بودید سرور من، اما این مکتوب هم اکنون از سوی خلیفه متوکل به والی بغداد اسحاق ابن ابراهیم رسیده.
نامه خلیفه به والی بغداد را چرا به محکمه آوردن؟
آخر در